أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره معنای تقرب به معصوم بود و رسیدیم به اینجا که قرآن کریم تأکید زیادی روی مودت اهل بیت کرده و در مقام تخاطب ما باید دقت داشته باشیم که کسی که داره با ما سخن میگه چه واژه‌ای رو به کار میگیره. واژه مودت به معنای محبت همراه با فداکاری و اطاعت هست که بعضی از نمونه هاش رو هم عرض کردیم و گفتیم که قرآن چندین آیه رو اختصاص داده به فقط مودت اهل بیت و الا به قول امام باقر علیه السلام یک چهارم قرآن درباره اهل بیت هست، ربع القرآن فینا. ولی در خصوص مودت چند آیه رو اختصاص داده که براتون عرض کردم، این آیات رو تقدیم کردیم خدمتتون که آخرین آیه این بود که قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اون چه که به عنوان اجر، اجر رسالت پیغمبر یعنی معادل رسالت پیامبر که همون شدن انسان و کمال انسانیست، از شما خواستم برای کسانی هستش که میخواهند به الله برسند، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. و این نکته عرض شد که تنها راه تقرب حقیقی به حق تعالی و رسیدن به کمال انسانی ارتباط با معصوم هست، ارتباطی که در اون تو عضو خانواده او هستی، فرزند او هستی و سرباز و یار او هستی. همه نکبت ها و بدبختی هایی که در دنیا و آخرت به سر انسان میاد به خاطر فاصله گرفتن از حجت خداست، چون او مجرای فیض الهی است، محوری است که همه فیض الهی از ناحیه او به همه مخلوقات میرسه و معدن علم خداست. قرآن کریم میفرماید کل شیء احصیناه فی امام، کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه محاسبات الهی، همه ریاضیات خلقت در نهاد امام انجام میشه. بنابراین شما هر چقدر به محور نزدیکتر باشید خوشبختر هستید و هر چقدر از محور تو زندگیتون دور باشید سختی ها و گرفتاری ها و غم ها و مصیبت ها به زندگی انسان سرازیر میشه. پس این نکته رو خیلی دقت کنید، ملاک و میزان، میزان قرابت هر کس به معصوم هست. قرابت به معنای حقیقیش دیگه خدمتون عرض کردم، یعنی اون مودتی که خالص هست و توأم با کمک و یاری حضرت هست که متعاقباً دریافت کمک و یاری رو هم از معصوم در پی داره. این شاید گفتنش یا شنیدنش آسان باشه، اما برای شدنش انسان باید اول تعمق بیشتری کنه و بعد باید برش تلاش بکنه. یعنی همونطور که یک نفر تلاش میکنه خودش رو به یک درجه عالی در موقعیت‌های اجتماعی برسونه یا به یک درجه عالی در موقعیت‌های علمی برسونه، برای مودت اهل بیت باید تلاش بکنه و سعی بکنه خودش رو به معصوم برسونه، خودش رو به حضرت نزدیک بکنه. یعنی برنامه داشته باشه برای آوردن حضرت به دلش. چرا؟ چون معشوق‌های زیادی در دل انسان هست، مثل معشوق‌های حسی، خیالی، وهمی و عقلی. این معشوق‌ها قوغا می‌کنن توی دل، حسود هستند، و هووی دل انسان هستند در واقع، یک هووهای خیلی وحشتناکی برای بخش فوق عقلی و بخش انسانی ما هستند، که وقتی که شما میخوای معشوق اصلی رو بیا باش ازدواج بکنی، یعنی ازدواج اصلیت که ازدواج با خاندان اصلیت هست، ازدواج با معشوقت یعنی الله هست انجام بدی، این معشوق رو میخوای بیاری تو وجودت، خیلی سرکشی میکنن بخشای ذهنی، بخشای وهمی، بخشای خیالی و بخشای جمادی ما سرکشی زیاد میکنن که تو این معشوق رو نیاری. لذا کمتر کسی موفق میشه که این مودت رو به معنای حقیقی بیاره توی دلش، چون شما باید مبارزه کنی یه سلسله معشوقهای قلابی رو وهمی رو از دلت بیرون کنی تا او رو بتونی بکشونی بیاری داخل، و این کار راحتی نیستش که انسان بتونه دوست امام زمان بشه. باز کلمه رو دقت کنید، دارم به معنای حقیقی میگم، دوست امام زمان بشه، یه رابطه صمیمی، فردی، عاشقانه و شخصی. کلمات خیلی دقیق هستن، دقت بکنید. رابطه شخصی و صمیمانه، رابطه فردی، اینو بتونه برقرار بکنه. خب طوری که امام زمان علیه السلام تایید بکنه در موقع مردن ما، که حالا بعدا میگم چرا قدیم به دردمون میخوره، یعنی امام بیا تایید بکنه که حالا این واقعا دوست من بوده، این واقعا من ارتباط داشت و من صمیمی بوده. خیلی مهمه. شما نگاه کنید یه جایی که خیلی ممکن است شلوغی و بلبشو و سختی داشته باشه، شما یه نفر که مدیر اونجا است اگه بشناسیدش، تو شلوغی ها میری بهش اینجوری میکنی، از دور دست کنید که منم بابا، مثلا اگه همه پشت درن و همه موندن من آشنا هستم، در رو باز کن برای من. توجه کردید؟ و اون بگه که آره این دوست ماست، اینو بذارید بیاد. تو اون بلبشو بتونه امام زمان بگه شخصیه، تو مال ما هستی، تو دوست ما هستی، بیا پیش ما. این احتیاج هست که شما خصوصی بازی بکنی. خصوصی بازی بکنی یعنی چی؟ یعنی در بین همه معشوقات امام زمان راه بدید، جداگانه راهش بدید امام زمان رو تو دلت. هر کس میخواد خصوصی بشه، امیدوارم اینو بفهمید، هر کس میخواد خصوصی بشه باید خصوصی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تونستی ارزه داشتی با غیب خصوصی بازی در بیاری، غیب هم خصوصی بازی در میاره. اگه تو رفتی گفتی مثلا ما هستیم، هی سر زدی، هی چاپلوسی کردی، هی ناز کشیدی، اون موقع است که تو دل اونا رو به دست میاری. وقتی دل رو به دست آوردی محرم میشی. من یادم یه جایی، خدا رحمت کنه، یکی از شهدای اسلام رو، یه مجموعه من فعالیت میکردم زمان جنگ، یه جوون شوخ و شیطون و خرابکار بود، اینو اخراجش کرده بودن از اون مجموعه به خاطر خیلی شیطون بود، خیلی تخس و شیطون بود، اخراجش کردن. یه مدیر قبلی اینو اخراج کرد و من اون موقع عضو بودم، فرمانده نبودم. بعد که فرمانده شدم خودم، دیدم این مثلا با اون شیطونی و تخسیش یه وقعی اومد پیش ما، منم دیدم که خب مثلا اونا خیلی سلیقه نداشتن با این چجوری اینو آرومش کنن به این شیطنت، رفیق شدیم، باش سلام علیک کردیم، رفیق شدیم، تحویلش گرفتیم، سوابقش هم ندید گرفتیم. بعد یواش 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 هی بهش کار دادیم، اونم هی میومد کارا رو انجام میداد، بعدم هی میگفت مثلا کار بیشتری اگه هست من هستم، خیلی بیشتر از خودم میدوید، بیشتر از خودم کار میکرد، زودتر از من میومد، دیرتر از من میرفت، که بعد ما اسمش گذاشتیم مامان، بهش گفتیم مامان. بعد این موند، انقدر این وفاداری و خرج داد، فداکاری کرد، انقدر وایساد، زحمت کشید و کار کرد، اصلا از اون آدم شیطون و تخس و بیقانون دیگه خبری نبود. یه آدم منظم، مقید، یه آدم پرکار. بعد رسید به یه جایی که خب فاصله ما او هم زیاد بود. یه موقعی یه دفعه من اینجوری کرد، من خب توقع داشتم از خیلی از کسایی که اهل ادعا بودن، خیلی بودن ادعا میکردم ما همه کاره ایم، ما نمیدونم چنینی، ما چنانی، ما نمیدونم سابقه مون بیشتر هست، ولی خب خیلی هستن، همیشه تو مجموعه ها اینجوری هست که آدم هایی هستن که مدعی، پرحرف، پرتوقع و کمکار زیادن تو همه مجموعه هستن، پیش میاد. ولی من میدونم نه، این اصلا اونایی که من توقع داشتم مثلا بیان تا مقام مثلا معاونت من خودشونو برسونن، اونجوری نبودن کار کنن، آدم بودن تنبل بودن، خیلی پرمدعا بودن، خیلی خودشیفته بودن. این نه، این با تواضع کار میکرد، بعد عملا کارا میافتاد دست این، چون کار میکرد دیگه، ما هم بهش کار میسپردیم، چون کاش داده داره کار میکنه، کارم بهش میدادیم. یه موقع یه دفعه من اینجوری کرد، گفتش که میخوای من معاونت بشم؟ همینجوری همه هم تعجب کرده بودن که این چجور جرأت کرده یه همچین حرفی بزنه، بگه مثلا من معاون بشم. منم گفتم آره خیلی هم خوب هستش. طوری که مقامات بالا دست من همه ناراحت شدن، شاکی شدن که چرا ما اینو چیکار کردیم، اینو معاون خودمون کردیم. بعد گفتم برای که بلد بود چی کار کنه، کار کرد، زحمت کشید، اومد تا کجا با قابلیت هم اومده بود. و بعدن هم خیلی هم هی به من اعتراض میکردن که این چرا معاونه. گفتم این فداکاری داره میکنه، زحمت داره میکشه، کار میکنه. آقا سابقه داره، سابقه داشته باشه. اگه کسی قراره هیچ سابقه دیگران رو در نظر بگیره که. ملاک چیه؟ حال افراده. حالش الان خوبه، الان خیلی خوبه، کار کرده. خلاصه رسید به اینجا، خیلی هم سرصدا شد که اصلا چرا ماها رو انتخاب نکردن، چه اینو، چون این کار داره میکنه، این داره زحمت میشه خالصانه و توی این کاری که ما میخواستیم بکنیم کار مقدسی هم بود، فداکاری، کار، زحمت، اخلاص، اینا مهم بود، نه ادعا و نمیدونم گندگی و خودشیفتگی. بله ایشون موند و ما همیشه با این نقوقر طرف بودیم که چرا مثلا این مثلا اینجوری شده. چه بعدم توی یکی از عملیات ها به شهادت رسید، بعدم همه فهمیدن که چقدر اشتباه میکردن در حقه اونایی که خیلی مدعی بودن، به هیچ جا نرسیدن و این رسید به اونجایی که هم رتبه کاری خودش رو به دست آورده بود، هم که آخر به شهادت رسید و رفت. امام زمان علیه السلام با آدمی که مدعیه کار نداره، با آدمی که ظاهر سازی میکنه، وراجی داره، پرحرفی داره، ادعا داره، اینا کاری نداره. امام زمان با این کار داره که تو این لشکر طرف چه جایگاهی داره، چقدر میتونه تو این لشکر مفید باشه، این خیلی مهمه. این خود تو هستی که میتونی تو لشکر امام زمان و تو دل امام زمان جا باز کنی. یه کسی که صبح جمعه واقعا عشق امام زمان داره، پامیشه میزنه به ندبه، از خوابش میگذره، یه کسی که صبح و ظهر و شب بر امام زمان دعا میکنه، یه کسی که تو هیچ قنوتی از قنوتای نمازش نیست مگر که برای حضرت دعا میکنه، یه کسی که صبح برای امام، شب برای امام صدقه میده، یه کسی که فکر سلامتی حضرت هست، یه کسی که فکر خوشنودی حضرت هست، یه کسی که فکر قربت و آوارگی و طرد شدگی حضرت هست، شخصا قصه میخوره، نه جمعا، شخصا خودش مسئله داره، شخصا دلش یه جایگاهی از پدر آسمانیش هست، با این پدرش تونسته ارتباط شخصی برقرار کنه، این شخص خب هر چقدر شما اختصاصی تر با حضرت میشی، حضرت هم اختصاصی تر مال تو میشه. با فاطمه زهرا شما هر چقدر با این مادرت اختصاصی تر شی، اونم اختصاصی تر میشه. هر چی خودتو نزدیک کنی، هی تو جلو چشش بیای، اونم تو رو بیشتر میپذیره. پس اینو خوب دقت بکنید، قاعده شما قبلا هم توضیح دادیم این روش، ما باید اهل مودت باشیم، ما باید اهل مودت باشیم، یعنی تو لشکر باشیم، فداکاری کنیم، وقت بذاریم، کار کنیم و تلاش بکنیم تا جدی باشه، خودمونم اینو باور بکنیم یواش یواش. اگه قرار باشه حلمون بدن، هی به همون بگن، هی نمیدونم بکشنمون، تو عشق اصلا این به درد نمیخوره، این اصلا تو عشق به درد نمیخوره، یعنی عشقی نیست اصلا، تکلیفه، کلفته، نمیدونم برای که من نرم جهنم، خب حالا باید یه کاری بکنم، اصلا اینجوری نیست. بارها هم من گفتم امام زمان خودش در نامه‌ای که در همین کتاب آشتی هم آوردیم، حضرت میگه علت این که من شما رو به خودم فرا میخونم این نیست که به شماها احتیاج دارم، احتیاج حضرت مثل احتیاج خداست. خدا چجوری احتیاج خودش رو بیان میکنه تو قرآن؟ میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به من خدا قرض میده؟ حالا خدا احتیاج داره یا نداره؟ بله نداره، ولی چرا بگید چرا به من قرض بدید؟ برای که ما چی بشیم؟ ما تربیت بشیم. احتیاج امام زمان برای شخص خودش نیست، برای تربیت خود ماست. لذا دو نامه فرماید که ما به شما احتیاجی نداریم، اگر ما داریم میگیم شما به ما کمک بکنید، به خاطر خود شماست داریم میگیم. و اون جمله بلندشون رو اونجا میفهمد که نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا. خیلی حرف بلنده، خیلی حرف بلنده. بابا خدا همه چیز رو از نور ما خلق کرده، ما به کسی احتیاج نداریم. پس وقتی میگیم حضرت آوار است، ترد شده است، تنها و یگانه است، واقعا اینجوری هست. اما حضرت به خاطر ما داره این آوارگی رو تحمل میکنه. ما آوارش کردیم، ما تردش کردیم و تنها گذاشتیمش. یعنی حضرت باید اینجوری باشه که تو اون تنهاییش وقتی میگه خب، این خوب دقت کن این حالتی که دارم میگم، تو اون حالتش وقتی میگه خب حالا من کدوم یکی از بچه هام کمکم هستن، واقعا پاکار هستن، اسم شما رو بیاره، واقعا یاد شما بیفته. این خیلی مهمه. گاهی وقتا شما سر درد دل این پدر مادر رو میشین، میگم همه بچه هم منو تنها گذاشتن، دخترام پسرام هر کدوم رفتن یه گوشه ای، فقط فلان پسرم یا فقط فلان دخترم، مثلا اسم میاره، میگه فقط این است که وفادار به فکر من هست. یا گاهی وقتا من پای درد دل پدر مردا، پیر زنا، پدر بزرگ و نو بزرگا میشینم، میگه اصلا دختر پسرام که هیچ کدوم، ولی یه نوه دارم، تو اون نوه هم این فقط به من اهمیت میده. ببین اگه حضرت آواره است، ترد شده است و تنهاست، تو اون تنهایی وقتی زده فکر میکنه اسم تو یادش میاد یا نه؟ دلخوش شخص تو هست یا نه؟ اگه دلخوش شخص تو باشه که خیلی خوبه، خوش به حالت، واقعا واقعا خوش به حالت. این فلانی واقعا پاکار هست، فلانی همه هم که منو تنها بذارن، این منو تنها نمیذاره. عشق شخصی که میگم یعنی این، یعنی با جمع عاشق نشی، از جمع تو عشق کمک بگیر، ولی خودت ارتباطو برقرار کن. شخصا برو به شکار امام زمان، شخصا برو و پاش. اگه همه عقب کشیدن بگو نه من دوستش دارم، پاش وای میستم، همه جوره پاش وای میستم. وفاداری توی عشق یعنی این، یعنی شخصی. دقت کن، همه مردم وقتی فراموش کردن تو تنها نگذاری حضرت رو و تو پاش وایسی و ببینی از تو چه توقعی داره و چه انتظاری داره. این اون معنای مودت هست. پس یه بار دیگه جمله هم تکرار میکنم، اگر میخوای خصوصی بشی باید چی بشی؟ باید خصوصی بشی. این دارم دستتون میگیرم، مرحله مرحله دارم میارمت بالا، یعنی دارم راه کار عملی بهت یاد میدم چیکار بکن. این حس باید به خودت دست بده. چند وقت پیش بوده چند تا از طلبه ها میخواستن برسن خدمت یکی از اولیای خدا، به من گفتم ما بریم پیشش. گفتم برید ببینم اگه فرصت میکنه خوبه اگه ملاقات بکنید، ایشون رو خیلی خوبه. بعد رفته بودن، ایشون هم اصلا حالش خوب نبود، نتونسته بودن، یعنی گفته کسی نگیاد، کسی رو نمیتونن بپذیرن. یکی از این طلبه گفته بود که من میرم و منو میپذیره، روتونم کم میکنم. و بقیه گفته بود که اگه شوارش کدوم نپذیره من برم خودمو نشون بدم میپذیره. خیلی این اطمینان خیلی خوبه، انقدر اعتماد به نفس آدم بگه من اگه برم پیش فلانی، درسته هیچ کسو نمیپذیره، به کسی وقت نمیده، ولی اسم منو بیارید بگید فلانی هست میپذیره. این خیلی خوبه، یعنی تو خبر از دل طرف داشته باشی و انقدر اطمینان داشته باشی که اگر بگی فلانی میگه بذارید بیاد تو، اونو بذارید بیاد تو. با امام زمان باید اینجوری بشی. گفتم همینجوری هم شد، اون نگهبانا و محافظا و کسای دیگه و نمیدونم هر کس بود اونجا، گفتم بگید فلانی اومده. بعد رفتن و گفتن که آقا تو شما بیاد تو. این خیلی مهمه، خصوصی هستی با امام زمان یا نیست؟ این خیلی اهمیت. خب پس به قول حافظ چی؟ عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. کارگاه هستی، این هستی به این بزرگی برای این ساخته شده که تو خصوصی امام زمان بشی. بعضیا عشق میکنن که من اگه برم پیش فلان نماینده مجلس منو میپذیره، برم پیش فلان فرماندار استاندار منو قبول میکنه، فلان استاد، فلان پزشک اگر مثلا من زنگ بزنم خارج از نوبت به من وقت میده، من با رئیس جمهور چنین و چنان هستم، افتخارشون به این چیز هست. عزیزم ببین، اگه پیش امام زمان اسمتو بردن میگه این خصوصیه یا نه؟ این فلانه بیاد تو، اگه گفت خیلی خوبه. عرضه همینه، تو هر جای دیگه آبرو به دست بیاری، آبرو ذره ای ارزش چون توهمیه. بله من الان مثلا 40 سال عمر کردم، الان مثلا همه تجار منو میشناسن، وزیر منو میشناسه، رئیس جمهور منو میشناسه، نماینده مجلس منو میشناسن. حالا این همه توهمیه، چون مقام امر حیوانی و توهمی بود دیگه. آقا ببین فاطمه زهرا اسم تو ببرم میشناسد یا نه؟ خانم فاطمه زهرا خصوصی میشناسد یا نه؟ این خیلی مهمه. اگه نمیشناسن به خاطر این نیست که ما رو رد کردن. عشق معشوقان ولی افزونتر است، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. امام زمان خیلی خوشش میاد که تو بیای خصوصی بشی و تو نخواستی. اگه نشودی برای که نخواستی، برای که وقت نذاشتی، برای که وقت امام زمان رو نداشتی، خودت وقت نگذاشتی و ندی. تو این شلوغی ها خودتو گم کردی و خود اصلیت گمه. این وسط وقت خصوصی بازی برای حضرتو نداری، اختصاصی نیستی، بزنی از خونه بیرون شبی، سحری، صبحی، دعایی، تمرکزی، هزینهی، کاری، چیزی نه، اختصاصی نیستی. خودت وقت امامو نداشتی. نه که آقا نطلبیدن، بعضی هم دروغ هم میگن آقا نطلبیدن ما رو. اما چه وقت نرفتی حرم میگه نطلبیدن ما رو برم. این نطلبیده یعنی تو نطلبیدی. طلب از طرف اونا چیه؟ همیشه دائمیست. طلب از طرف خدا برای خصوصی پذیرفتن شما دائمیست. ما وقت آسمان رو نداریم. یعنی این لابلای این چهار تا معشوق، معشوقای حسی، خیالی، وهمی و عقلی، جایی برای امام زمان، جایی برای اهل بیت و خانواده آسمانیمون نداریم. مثل بچه هایی هستن که با پدر مادر بزرگ میشن، بعد یواش 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 ازدواج میکنن، بعد یواش یواش پدر مادر از دور مشغله های بچه ها چی میشه؟ بله؟ خارج میشه، از دور مشغله های بچه ها خارج میشه. بعد بچه می وقت پدر مادرشو نداره، ازدواج کرده میگه من یه ماه با اونانم سر نزدم، اصلا خبر ندارم ازشون. بابای مریض، مادر مریض، اصلا معلوم نیست چی به چی هست، مثلا هیچ خبری نداره پدر مادر. یواش یواش اون پدر مادری که بزرگترین حق رو روی زمین گردن این بچه دارن، از دور مسائل زندگی این بچه به خاطر مشغله هایی که داره خارج میشن. چقدرم زشته. و یک کسی با بابا ننه زمینیش این کارو کنه که اصلا جایی برای بابا ننه آسمانیش نداره اصلا. به هیچ وجه وقت نداره. جا نداره اصلا. برای همین در دعا داریم اللهم مکن الیقین فی قلبی. خدایا بیا این یقین و باور رو تو دل من جاش بده. خودم زورم نمیرسه. یه کاری کن خدا، یه ذره این معشوقا رو جابجا کنیم وسط ها، یه چیزی من بتونم امام زمان رو جا بدم، وسط اهل بیت رو جا بدم، خونه آسمانی رو یه وقتی براش بذارم. اگه بشه خوبه. اگه امام زمان رو به اندازه نامزدمون دوست داشته باشیم، به اندازه همسرمون، بچه هامون، بابا ننمون دوست داشته باشیم، بازم خیلیه. در حالی قرآن میگه چی؟ اگه بیشتر دوست نداشته باشی فاسقی یا. ولی ما اول باید جاش بدیم فعلا، ولی هم ردیف قرار بدیم، بعد یواش یواش امام زمان بیاد. ما اصلا جا نداریم اصلا، یعنی وقت نداریم اصلا برای این کار. وقت میگه امام زمان نمیدونم جهاد، جبهه، یقین، نمیدونم قیام، قیام لله، اینا اصلا ما واقعا جدی جدی وقت نداریم. میگم انقدر برنامه شلوغه که اصلا این حرفا که شما میزنید مال یه آسمونیایی هست، مال عرش هستن آدمای نمیدونم چه میخواست اصلا. ما که این کار نیست. این داستان همه ماست که ما وقت آسمان رو و وقت غیب رو متاسفانه نداریم، سرمون خیلی شلوغه. خب مودت مساویس با پیمودن راه خدا. این آیه قرآن که براتون خوندم، سوره فرقان آیه 57، مودت مساویس با راه خدا. جای دیگه از راه و صراط خبری نیستش. لذا وقتی سر نماز داری میگی اهدنا الصراط المستقیم، اگر راست بگی یعنی منو بنداز تو راه آقای امام زمان علیه السلام. خارج از اونجا اصلا راهی وجود نداره، صراط مستقیمی خارج از راه امام زمان وجود نداره. بی خود خودتو معطل نکن. اهدنا الصراط المستقیم، مشخصه. برای همین هم بعدش بلافاصله معرفی میکنه صراط الذین انعمت علیهم. خب یه روایت میخوام براتون بخونم، فوق العاده این روایت شیرینه، خیلی به خودم میخونم لذتی برم و مست میکنم. یک حدیث قدسی است که امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا نقل کرده. وقتی میگم قدسی یعنی حدیثی است که کی داره صحبت میکنه؟ خداوند صحبت میکنه. حدیث قدسی، این حدیث از احادیث معتبر شیعه است، یعنی از سندی هم مولا درزش نمیره، بسیار معتبره. بعد ناقلش کیه؟ ناقلش حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستش. این سندش به حضرت عبدالعظیم علیه السلام میرسه، حضرت عبدالعظیم رو نقل میکنه از، چون ایشون با 4 تا امام تقریبا همزمان بوده، نقل میکنه از ابن یسرا. ابن یسرا چی میگه؟ میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم رسول خدا فرموده است کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. من حالا احادیث زیادی بود تو این کتاب انتخاب نیوردم، به خاطر اینکه چون این کتاب نامه امام رضا به حضرت عبدالعظیم هست یا خطاب امام رضا به حضرت عبدالعظیم هست، در تکمیل مخصوصا فقط از احادیثی سعی کردم استفاده کنم که ناقلش هم کی باشه؟ خود حضرت عبدالعظیم باشه. دو سه تا روایت هست که ازشون نقش شده، فوق العاده شیرین و ناب این روایات، اصلا واقعا شرابی هست این روایات. امام صادق فرمود، البته این حدیث قدسی که گفتم مال حدیث بعدی هست، قبل از اون این حدیث براتون بخونم. فرمود که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که رسول خدا فرموده است کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. عربیش هم که دیگه همتون بلدید، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده، اگر کسی امام زمانش رو نشناسه واقعا، یعنی مسلمان نمرده. خب بشناسه یعنی چی؟ یعنی بگه آره حجت ابن الحسن هست، پسر نرجس خاتون امام عسکری است، 255 متولد شده، 69 سال غیبت صغراش بوده، اون وقت هم غیبت کبرا است. این شناخت امام زمان نیست، اینه که دشمنان ما میشناسن. شناخت امام زمان یعنی تو یقین کنی حجت خداست و باهاش این ارتباط رو بتونی و مودت رو بتونی برقرار بکنی. حالا ببین چقدر قشنگ میگه امام صادق علیه السلام، میفرماید که احوج ما یکون الی معرفته اذا بلغ نفسه هاکذا و اشار به یده الی صدره فقال لقد کنت علی امر حسن. به به، چه معجزه خوبیه، خوش به حالتون. واقعا یکی از بشارت هاست این روایت برای شماها. میفرماید که امام صادق در توضیح این فرمایش پیامبر میفرماید که بیشترین زمانی که بنده به چنین شناختی نیاز دارد که خیلی کمکش میکنه این امام شناسی، کمکش میکنه. چون گفتیم خصوصی شدن یعنی چی؟ میگه آقا این آشناست. آره اینجوری دیگه، آره امام زمانو میشناسی، آشناست برات، تو هم برای اون چی هستی؟ آشنا. این طب میگه اون شناسه، بگو بیاد تو، میشناسنش بگو بیاد تو، درسته؟ آشنا بودن یعنی این دیگه، یعنی آشنا داری. شنیدی میگن پارتی بازی، پارتی میگن چی؟ میگن فلانجا چی داری؟ آشنا داری کار ما رو راه بندازه؟ آشنا داری فلانجا؟ آشنا یعنی یکی کسی که حرفتو بخونه بتونی کارسازی بکنه. چقدر قشنگ میگه، میگه بیشترین زمانی که بنده به چنین شناختی نیاز دارد آشنابازی اینجوری کیه؟ زمانی است که جانش به اینجا برسد. بعد حضرت ادامه میده، میگه و به سینه شریفش اشاره الی صدره، به سینه جونش برسه اینجا، این داره میمیره. بهترین جایی که شناخت امام زمان به کار آدم میاد موقع ورود به عالم جدیده، که بسیار حالت حساسی این لحظه شخص، ما چون فکر نمی کنیم هیجانش نمیاد سراغمون، ولی اگه بگن امروز پنجشنبه است، امروز پنجشنبه، خدا رحمت کنین عزیزمون، همین که اینجا پنجشنبه ها به همه تون نون و پنیر میداد، همین چند هفته پیش بود تو ایام تعطیلات، آخرین کلاسمونم بود، مثل اینکه آی کریمی عزیز رحمت الله علیه نثار شادی روی همه اموات، اموات خودتون و بدوارثان و بیوارثان و ایشون، یه صلوات خط بفرمایید. آره این آقای کریمی که اینجا نون پنیر پخش میکرد بعد از کلاس چقدر علاقه داشت و جدیت داشت برای این کار. حتی بعضی از رفقا حسرت میخوردن به این حالت ایشون، به ایشون گفتن که آقای کریم بذار ما یه پولی بدیم یه پنیری هم ما بذاریم. اینا گفت نه همش رو باید خودم بدم. ایشون اون روز اومد کلاس، یعنی شبش رفت تو خونه و به رحمت خدا رفت تو خونه. فرداش به ما خبر دادن که ای آقای کریم به رحمت خدا رفت. حالا شما نگاه کنید، اگه من بدونم این پنجشنبه ای که اومدم سر کلاس، بالاخره برای بچه های کلاس ما تا حالا چندین بار اتفاق افتاده که بعد از کلاس رفتن یه روز دو روز بعد از سر کلاس بوده مردن. بالاخره از دنیا رفتن. حالا الان شما فکر کنید که نوبت کدوم ماست این شب جمعه. اینجوری فکر کنه آدم، اگه آدم اینجوری فکر کنه هیجانش خیلی هیجان خاصیه که من دقایق دیگه 24 ساعت دیگه چند روز دیگه قرار مورد برزخ شم. ببین مورد برزخ یعنی اصلا یه عالم دیگه، یه داستان دیگه است، یه ماجرای دیگه است، یه قوانین دیگه است، یه نیازای دیگه اونجا اصلا میخوان. بسیاری از چیزایی که تو تلاش کردی و جمعش میکردی مفت نمیارزه اصلا اونجا. اونجا آشنا میخواد فقط. اینا دقت کن من دارم چی میگم. اونجا چی میخواد؟ آشنا میخواد اونجا. تو اون عالم آشنا. همه شما میگم بخواد برید ژاپن. خب همینجوری پاشی برید دلت میگیره. ولی اگه کسی بیاد فرودگاه برات داره ببره، می آشنا دارم، میام فرودگاه منو برمی‌دارن میبرن خونه، بالاخره دور میزنن این ور اونور، آشنا هستن، زبان بلدن. ببین دیگه اصلا حس غریبی چی میشه؟ در میاد. آها میخواد طرف وارد برزخ بشه. برزخی که انبیا ائمه یادش میافتادن، ترس میافتاد به وجودشون. ترس میافتاد به وجودشون. ببین مادرم فاطمه زهرا وقتی اسم اونجا میومد چه حالی بهش دست میداد. ما نمیفهمیم، ناشکل هم نداریم، ناراحت هم نیستیم، چون نمیفهمیم داستان چی. اونجا آشنا میخواد. اون لحظه خاص، لحظه حساس احتیاج به آشنا داره. خب حضرت میفهمد که بیشترین زمانی که بنده به چنین شناختی نیاز دارد زمانی است که جانش به اینجا برسد و به سینه شریفش اشاره نمود و سپس فرمود آن زمان. حالا شما یه دفعه لحظه هست که سینه رسیده اینجا، چون در روایت داریم که وقتی این اتفاق میفته شخص داره میمیره چشش باز میشه. اون لحظه دیگه انتقال قطع میشه. شما هر وقت انصراف بدی چش باز میشه دیگه. انسان کی خواب میبینه؟ حالا خواب خوب یا بد کی میبینه؟ زمانی که از بدنش چی میشه؟ غافل میشه، منصرف میره تو خواب، کلا بدن غافل میشه، اصلا دیگه حواسش این بدنو داره. چون به محضی از بدن غفلت کنید چشم برزخی باز میشه. خدا من هزاران بار تو طول عمرتون هی بهتون این مردن رو تمرین داده. تو قرآن میگه ما مردن رو به شما تمرین میدیم دیگه. اینجوری دیگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا دائما شما رو والتی لم تمت فی منامها، موقع موت و اونایی که تو خواب هستن مرگشون نرسیده همشون خدا میگیردشون. آقا تا از بدن غفلت کنی چشم باز میشه. حالا این لحظه هست که شخص داره میره. مراحلشو گفتم، اول از پا شروع میشه. توی انسان در گستره منازل آخرت مفصل توضیح دادیم اینا که شخص یواش یواش از پا میاد از کار میفته تا بعد میرسه به دهانش، گوشش، چشمش و بعد تمام. حالا این لحظه آخر انقطاع حاصل شده، چشم باز میشه. حالا چشم که باز بشه چی میبینه؟ آشنا رو میبینه. اولین کسی که میبینه چیه؟ آشنا. شما وقتی میگید که کشور خارجی کسی قراره بیاد استقبالتون، اصلا با جمعیت و فرودگاه اینا کاری نداره. میگه تو جمعیت کیو ببینی؟ آشنا رو ببینی. هم چش تو چشمون میشی با هم دست تکون میدی، دلت هم میذاره آروم میشه. ولی اگه نیومده باشه ببردت، ها تو ترافیک مونده باشه، نیومده باشه ببردت، یادش رفته، بیای توی فرودگاه استراب میگیردت. من الان کجا برم چیکار بکنم؟ خیلی حس و حال عجیبیه این. انسان تا اون لحظه میخواد بره انقطاع که حاصل میشه، اولین کسی رو که میبینه آشناشه. خدا نکنه آشناهاش بد جنس باشن و بد قیافه باشن و اونا که پرورونده تو نفس خودش. هر که رو پرورونده باشی تو عشق و مودت خودت آشنات همونه. در روایت داریم یه عده وقتی که این لحظه چشماشون باز میشه جیغ داد فریاد خدای اینا رو از اطراف من دور کن، خدای من نمیخوام اینا رو ببینم. این صورت ها رو از من دور کنید. دید بعضی میفتن توی حالت های کما یا حالت های نزدیک اینجوری، هی دائما میگن ما یه صورت های چی میبینیم؟ وحشتناک میبینیم. تو خدا اینو از من دور کنید. اطرافیان میگه آخرش بیچاره داره هزیون میگه، خیالاتی شده. نه خیالاتی نیست، هزیون نمیگه، داره خودشو میبینه. چون گفتیم اسرائیل به شکل کی میاد؟ به شکل خودت و معشوقات میاد. کدوم معشوق دل تو رو پر کرده؟ اسرائیل با همون شکل میاد سراغت. خیلی خوشگل، خیلی هم زیباست حضرت اسرائیل، هم زیباست هم خیلی هم مهربون حضرت اسرائیل، خیلی با صفا و مهربون و دوست داشتنیه. به شکل خودت میاد پیشت، به شکل باطنه. بعد میفهمد وقتی میاد انقدر مهربون میاد، پردرم باز میکنه میگه نگاه کن، این پیامبره، این امیرالمومنین، این فاطمه است، این حسنه، این حسینه، اومدن تو رو ببرن. چون یه عمر این تو دلش اینا رو پرورش داده، یه عمر با اینا عشق بازی کرده، تو خونه اینا کار کرده، تو قرارگاه اینا زندگی کرده، واقعا سبک زندگیش با اینا هماهنگ بوده، شبیه فاطمه زهرا زندگی کرده، فاصله نگرفته از هست. بعضی از بانوان ما خیلی کیفشون و افتخارشون این است که شبیه فاطمه زهرا نیستن، پوزشون این است. بعضی از آقایون پوزشون این است که شبیه امیرالمومنین نباشن، شبیه امام حسین نباشن، شبیه امام زمان نباشن. کلاس میدونن اینو، یه افتخار میدونن که خیلی ها کلاسشون این است که اسمشون اسم اهل بیت نیست، اسم بچه‌هاشون رو کلاس میذارن که اسم اهل بیت و اسم انبیا و اسم اولیا نذارن. یعنی حاضر بره از جمادات، گیاهان، حیوانات اسم انتخاب کنه، یا اسمای آدمای بد رو میذارن. ما آدمایی داریم که اسمای آدمای بد رو تاریخ گذاشتن مثل بچه خودشون، آدم قلدر، آدمای قاتل، آدمای نمیدونم طاغوت، سلاطین جور و ستم رو انتخاب کردن، اینا گذاشتن روی خودشون و بچه هاشون. ولی خیلی ها پوزشون هست که شبیه از زهرا لباس نپوشن، شبیه از زهرا حیا نداشته باشن، شبیه امیرالمومنین غیرت نداشته باشن، قیافشون شبیه امیرالمومنین نباشه، نمیدونن ظاهرشون شبیه باباشون نباشه، خانواده آسمانشون اصرار دارن که شبیه اونا نباشن. یه وقتی به قیافه این آدم نگاه میکنی اصلا هیچ امام یادت نمیاد، وقتی به قیافه این آدم نگاه میکنی هیچ ولی خدا یادت نمیاد، وقتی به حضرت عیسی علیه السلام گفتن من نجالس یا روح الله، ای روح خدا ما با کیا مجالست کنیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، کسی وقتی نگاش میکنه یاد خدا بیفته. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه شما علمتون اضافه بشه، با اینا رفاقت بکنید، با اینا دوستی بکنید. ما اصلا خیلی وقتا اصرار داریم شبیه اهل بیت نباشیم، نه سبک زندگیمون، نه خونمون، نه نمیدونم لباس پوشیدنمون، نه غذا خوردنمون، نه مهمونیامون، نه عروسیامون، نه جشن تولدامون. نه دیروز انقدر کیف کردم، یکی این دوستای طلبم بود با سختی هم رفته بود، خودش جنوبی بود، رفته بود به سختی خونه یه دختر شمالی رو انتخاب کرده بود، بعد یعنی به سختی هم سختی بهش داده بودن به این. بعد برادر زنه تعریف میکرد، خیلی جالب بود، برادر زنم طلبه بود خیلی، گفت رفته بودم برای رفیقم، خواهرم و چیز کار مادرم اینا قبول نمیکردن، دیگه خودم نشستم توسل کردم که خدا به دل مامان بابام بندازه که خواهرم به این رفیقم بدن. خیلی دل پاک، خیلی دل پاک. بعد توی شمالی رسم خوبی هست، یه تعدادی از شمالی های جوری هستن که خیلی از جشن ها و مراسم هاشون رو من زیاد شرکت کردم، عقد دارن، ختنه سرون دارن، نمیدونم جشن های دیگه دارن، تو فضاهای مقدس میگیرن، تو مساجد خیلی این رسم هست، تو شمالی ها رسم خوبی هم هست انصافا، که بهترین مراسم ها با تو مقدس ترین جا باشه. اینجا میگن تالار بگیریم، باید حتما شبیه جهنم بشه این تالار، توش هم فسق و فجور و گناه و زنامت قاطی بشن و هزار تا زنای چشمی و لمسی و غیره بکنن که این جشن مبارک بشه. ببین مثلا بین تو مسجد عروسی تو اف داره براش. خب غربیا با این همه فسق و فجورشون ازدواجشون تو کجاست؟ تو کلیساست، مقدس میدونن اینو، نمیندازن توی جاهای خیلی بد و زشت و اینها. میگه نه این حالا هر کی هر جوری هست، ولی ازدواج باید بیاد یه جای مقدسی باشه، چون پیوند مقدسه، دعای انبیا سر راهمون باشه، دعای خدا، دعای اون روحانی کشیش پشت سرمون باشه. اینجوری هم چه جوری؟ اینجا همه ادعا دارن ولی اگه بهشون همچی پیشنهادی بدی انگار فوش ناموسی بهشون دادی که اصلا یه همچین چیزی بگی اصلا خیلی ناجوره. حالا میگفتش که من مراسم اینا رو فراهم که بالاخره توسعی کردم، مادرم هم همینجور غیر منتظره بالاخره اول رد کرد ولی دفعه بعد خودش گفت بگو بیاد پسره، پذیرفتن و خلاصه انجام شد. گفت شب خواب دیدم که دو تا خانم دارن میان سمت مراسم. بهشون گفتم که خانم شما کجا میرید؟ گفت داریم میریم عروسی، مگه خودت ما رو دعوت نکردی؟ گفت خانم شما کی هستی؟ گفت من معصومه هستم، ایشون هم حضرت زهراست. ببینید یه عروسی پاک، یه عروسی خوب، حضرت زهرا حتما میاد تو عروسی های شما، امام زمان حتما میاد، به شرطی که ما جا براش باز کرده باشیم، یعنی کارت دعوت داده باشی. ما اصلا از سبک این عروسی معلومه کارت دعوت برای فرشته ها نیست، برای امام زمان کارت دعوت صادر نشده، برای حضرت زهرا، برای اهل بیت، برای فرشته هیچ کس نمیاد این عروسی، این فقط طاغوتا و گناهکارا و مجرما و فاسقا و فاجرا و از اینا پا میشن میان تو عروسی. این عروسی تو بهش برگزار نمیشه، تو جهنم برگزار میشه. و هنوز که هنوز است خیلی افتخارشون است که حتما عروسی باید جهنم باشه، حتما باید توش معصیت باشه، حتما باید فسق و فجور باشه، حتما باید تجاوزهای چشمی و زناهای چشمی و لمسی و غیر لمسی انجام بشه تا این عروسی بالاخره از نظر اونا عروسی بشه. خیلی افتخارشون این هستش که شبیه اهل بیت نباشن، کیفشون، پوزشون این استش که هیچ نوع سبک زندگیشون اونجوری نباشه. آشنا، آشنا. لحظه ای که جون داره در میاد آشناها میان جلو چشت، اونا که یه عمر بهشون پیوند خوردی، الگوها و به تعبیر قرآن ائمه تو میان. امام یعنی چی؟ یعنی اونی که تو تمام عمرت ازش چیکار کردی؟ الگوی تو بوده، الگوی عملی، الگوی ادعایی نه ها، الگوی چی؟ الگوی عملی تو بوده. خب حالا فکر کن این شب جمعه نوبت ماست که بریم، اگه قرار باشه این شب جمعه ما بریم، حالا ما گیر به این شب جمعه ندیم، شاید دوشنبه شد. اگه قرار شد بریم ببین اون لحظه کی میاد جلو چشت؟ آشنای تو کیه؟ باید با یه آشنا اونس داشته باشی. این آشنا خیلی مهمه. همین الان برو تو دلت، همین الان برو تو دلت رفیقات کیا هستن؟ معشوقات، رفیقات، الگوهات، کسایی که باشون رفت آمد داری، دوست دارن، دوستشون داری، تنهاییاتو دوست داری پر کنی باشون، ببین کیا هستن. قشنگ نشون میده موقع مردن کی میاد بالا سر آدم. همین یه مبنا که من میگم، من هر دفعه کار بحثای کاربردی و عملیشو میگم بهتون. ببین دوست داری وقتی تنها هستی با کیا رفت آمد کنی. همین یه ملاک خوبیه. یه جمعه از دلت گرفته دوست داری کیا الان بیان پیشت و تو بری پیش چه جور آدمایی؟ میخوای یه مسافرت بری ببین دوست داری کیا باهات باشن. یه مهمونی میخوای بری ببین چه جور مهمونی دوست داری. تمام شخصیت تو توی همین انتخاب به تو نشون داد. آینه است. یه هوس مسافرتی کردی، ببین کجا هوس میکنی تو مسافرت ها نوعا قیمت دستت میاد. آه خیلی حرفه. ببین چقدر روانشناسی این دقیقه، خیلی دقیقه. حضرت ببین زده توی خال، میگه ببین بیشترین جایی که شناخت امام زمان به درد میخوره کجاست؟ موقع رفتن از اینجا و ورود به برزخ، بیشترین جا اینجا حضرت به کارت میاد. خدا کنه ما آشنا بشیم، خدا کنه ما جبرئیل آشنا بشیم، خدا کنه ما با اسرائیل آشنا بشیم، خدا کنه ما ملائکت الله آشنا بشیم، خدا کنه ما با امامزاده ها رفیق بشیم، خدا کنه ما با همین حضرت عبدالعظیم، حضرت طاهر، حضرت حمزه رفیق باشیم. اینا میان دیگه. خدا کنه ما با شهدا رفیق باشیم، چون میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خدا کنه اینا آشنامون باشن، همه میان. خدا کنه ما با انبیا رفت آمد داشته باشیم. اینا همه میان و مژده بزرگی حضرت داره به ما میده، خیلی مژده بزرگیه. انسان رفیقاش، اونا که باشون دل بسته بوده، براشون تلاش کرده، مودتشون رو داشته، تو زندگی عاشقشون بوده، اینا میان بالا سر آدم، اینا میان سراغ آدم. خب الان وقت داری رفیقاتو انتخاب کن، الان فرصت داری ببین با کیا بخوای اونجا زندگی کنی، انتخابشون بکن. پس خیلی ما فرصت داریم برای تنظیم این رابطه، به جنبه میکاری بکن. حالا چی میگه این لحظه؟ اینجاش خیلی قشنگه، اینجا خیلی خوبه. میگه این لحظه، طرف چی میگه؟ میگه من بر طریق نیکوی بودم. یکی از علما اینجا نوشته خدا رو شکر، آخه خوب شد من اینا رو انتخاب کرده بودم. این لحظه اگر قیافای وحشتناک و جهنمی با به قول خدا رحمت کنه استاد امام رو، مرحوم میرزا جواد آقای ملک، ای فرشته ها با گرزهای آتشین بیان بالا سر آدم چی؟ اگه اینا بخوام بیان سر وقت آدم، چی میشه واقعا؟ خوب آدم بره اخلاقشو درست بکنه، اخلاقشو، سگیاشو دراره، هرچی سگی داره، هرچی وحشیگری داره تو وجودش دراره، چون اینا خیلی کار دست آدم میده. تندی ها، تیزی ها، بد زودرنجی ها و حساسیت هاش و عصبانیت هاش و بد جنسی ها، حسادت هاش و وحشیگری اینها، اینا خیلی خطرناکه. اینا در راست تو خودش، چون کار دست آدم میده، خیلی کار دست آدم میده، گرفتار میکنه آدم. میگه این لحظه که میاد، حضرت ببین چقدر قشنگ کار کرده، تمام تصویریه، همش تصویری. این تا چشش باز میشه میبینه آشناها رو، عجب کار خوبی کردم من، من راه خوبی رو داشتم رفتم تو زندگی، با خوب کسایی رفیق شدم. این خیلی قشنگه. امیدوارم انشاءالله همه ما مشمول این حدیث شریف باشیم که اون لحظه بگیم خدایا من لقد کنتو، چقدر قشنگ میگه، لقد کنتو، من همیشه اینجوری بودم، لقد کنتو الا امرن حسن، من اصلا کار درست بودم، کارم قشنگ بود که با اینا رفاقت کردم، سلیقم خوب بود، خوب کسایی رو شکار کردم، با خوب کسایی رفیق شدم. خدا به حق محمد و آل محمد، ما رو با محمد و آل محمد مشهور بفرما. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا کنیم با هم دیگه. 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، برطرف شدن موانع ظهور حضرت، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان، حل مشکلات جوانهامون، مشکلات مسکنشون، ازدواجشون، تحصیلاتشون، شفای مریضانمون، مریضان منظور، مریضانی که به نفس پاک شما عزیزان امیدوار هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.